آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام. تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام آقای فیوان.
سلام
به شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر.
همراهان گرامی آقای تیوال سلام. نمایش شکار مرغابی و جناب آقای سام کبودوند بازیگر این نمایش.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو تیوال. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
جناب کبودوند عزیز از نقشتون بفرمایید، ویژگی های نقش زیلوف و برداشت خودتون از نمایشنامه.
عرضم به حضور شما که زیلوف ویکتور الکساندروویچ در واقع یک کاراکتر منزویه به خاطر مشکلات روحی که داره که ما در ادامه متوجهش میشیم. یک آدمیه که نسبت به آدم های اطراف خودش امکانات بیشتری داره، انسان جذابتریه، خونه داره تو اون شرط اون موقع روسیه شوروی در واقع، ولی خب از چیزهایی که در اختیارش هست راضی نیست. در کنارش انسانهایی هستن و رفقایی داره و همکارهایی داره که در واقع اونها به نوعی درگیر به دست آوردن امکاناتی هستن که این در زندگیش داره، اونها در زندگی روزمرهشون ندارن و دست به ریاکاری، چاپلوسی و از این جور کارها میزنن. حالا هر کی به نوبه خودش، یکی رئیس اداره که شاید تو زندگی شخصیش دنبال چیزهایی هست که این آدم داره، مثل روابطش با زنها، یا دوستش که به خاطر آپارتمانی که اون موقع رئیس اداره در اختیار این قرار داده و اون نداره، چاپلوسی هایی که میکنن با خودش با خانومش جلوی رئیس، این آدم در واقع ظاهر بسیار ناپسندی داره تو اجتماع و یک ناهنجاری به حساب میاد رفتارهاش و یک باطن سالمی داره برعکس بقیه آدم هایی که کنارش هستن. در واقع اونها طبق هنجار رفتار میکنن ولی ذاتشون ذات درستی نیست. تا جایی پیش میره که این آدم طغیان میکنه و در نهایتش هم به انزوا و تنهایی میرسه. شاید یه چوری بشه گفتش که دنیای امروز ما هم هست. جذابیت نمایش در اینه که هر آدمی که این کار رو ببینه شاید یک جایی باش درگیر شده باشه تو زندگی شخصیش، توی روابط اجتماعیش و لمس بکنه از نزدیک. با اینکه زمان نمایش شاید مال حدود 50 سال پیش باشه و توی کشور دیگه اتفاق میفته، ولی روابط انسانی و عواطف انسانی با زمان حال ما مشترک.
وامپیلوف رو با چخوف مقایسه میکنن و متونش رو، در حالی که حالا وامپیلوف معاصرتر هست. برداشت شما از نمایشنامه شکار مرغابی وامپیلوف چگونه است و چه تفاوتی رو میبینید بین نمایشنامه نویس های دوره قبلتر روسیه و جناب وامپیلوف که یک نمایشنامه نویس معاصر بود؟
شاید بزرگترین تفاوتی که باشه این که این نمایشنامه نویس خیلی جوان بوده، در سن 35 سالگی مرده و تو همین سن که هم نمایشنامه خوبی نوشته، ولی مدرن‌تر می نوشته. درسته یک آثاری از نمایشنامه های چخوف، از ایده های چخوف، از نگاه چخوف توی نمایشنامه هست، یه جوری حتی میشه گفت چخوفیه، ولی تفاوت هایی هم داره. این آدم به نوعی خودش شاید درگیری با کاراکتر اصلی داشته، نظر تشابهاتی با کاراکتر اصلی داشته در زندگی شخصی خودش. عرضم به حضورتون که نمیشه مقایسه کرد نوع نگاه هاشون رو با هم دیگه، با اینکه شباهت هست، شاید خودش تحت تاثیر چخوف بوده در آثارش، ولی اینکه بشه گفت یک نمایشنامه چخوفی صرفه اونجوری نیست. میگم سعی کرده مدرن تر بنویسه، یک ذره روابط رو اوریان تر نشون بده، بی پروا تر نشون بده. خب ما تو نمایشنامه چیزایی هست که ما توی ایران قابلیت اجراش نداشتیم، ولی اونجا به شدت این کاراکتر هارش وحشی عصبی که به شدت کارهایی میکنه که خلاف عرفه، حتی با زنش، حتی با دوستاش، ولی خب ما این امکان نداشتیم که تو ایران اجراش بکنیم. به نظرم که این آدم خیلی مدرن‌تر و جلوتر از نه نظر ادبیات، از نظر نوع نگاهش به این نوع زندگی جلوتر بوده.
سپاسگزارم. جناب کبودوند عزیز، زیلوف یک آشفتگی و طغیانی داره که اتفاقا به سرانجام هم نمیرسه و حتی زمانی که میخواد، حالا اگه نخواهیم لو بدیم، کارش رو به سرانجام برسونه هم باز دوچار تردیده. این تردیدها رو چگونه شکل دادی در نمایش و کاراکتر شما یعنی نقش زیلوف چگونه شکل گرفت در طول نمایش؟
عرضم حضورتون که خب ما در طول تمرین یه سری مشکلات داشتیم، هم از نظر نوع برخوردمون با نمایشنامه، تحلیل های متفاوتی که سعی میکردیم بهش برسیم و به یک تحلیل مشترک برسیم، و مشکلات دیگه که حالا شاید اینجا گفتنش درست نباشه، ما وقت زیادی برای این قضیه نداشتیم مثل بقیه کارها که همشون مشکلاتی در زمان تولیدشون هست. ما اول سعی کردیم که یک نگاهی از بیرون به این کاراکتر داشته باشیم و بعد با توجه به این که میگم در نمایشنامه یک سری چیزهایی هست، یک سری نکاتی هست، یک سری صحنه‌هایی هست که ما قابلیت اجراش نداشتیم، خیلی تو کاراکتر پردازی کمک میکرد، اگر میشد اونها رو انجام داد خیلی بیشتر به اون کمک میکرد، ولی ما خب ما نمیتونستیم کارا رو بکنیم به خاطر عرف جامعه‌مون. ما سعی کردیم که یک خورده این رو نزدیک بکنیم به چیزی که قابل اجراست. صحنه به صحنه سعی کردیم بریم جلو، بحث بکنیم راجبش و به یک اون نکاتی و اون چیزهایی که روی این آدم تأثیر میذاره از جامعه اطرافش، اونها رو بولدش بکنیم و ببینیم که این آدم چرا طغیان میکنه و سعی کنیم روی اینها کار بکنیم، چون به نظر من زیلوف توی نمایش از آدمهای دیگه تأثیر میگیره، خودش با اینکه از اول تا آخر صحنه رو نمایش روی صحنه است، ولی تاثیرگذاری آنچنانی رو آدم‌های دیگه نداره، این آدم‌های دیگه روی این آدم تاثیر می‌ذارن و رفتار اینو تغییر میدن. ما سعی کردیم روی این قضیه کار بکنیم، امیدوارم که موفقم شده باشیم تا حد امکان، تا حدی که میشد کار کرد روش و اجازه داشتیم. حالا دیگه نظر تماشاگران رو ببینیم.
از تجربه کار با جناب قطبی بفرمایید. همونطور که من با آقای ملک هم صحبت میکردم، نقاط اشتراک بسیار زیادی داره، در واقع نگاه ایشون یک نگاه تقریبا میشه گفت سینمایی است، حتی در چیدمان صحنه ها، حتی در زمانی که شما به عنوان تقریبا پرسوناژ اول نمایش از صداتون بین پرده ها استفاده میشه و این یک نوع تدوین غیر خطی رو به تماشاگر منتقل میکنه، از تجربه کار کردن با ایشون بفرمایید و نوع نگاه و در حقیقت کار ایشون.
از نظر اخلاقی و رفتاری که من به شدت انسان آروم و از معدود کارگردانایی هستن که من باشون کار کردم و به شدت براهن، نظراتو میشنون، سعی میکنن که غیر مستقیم نظرات خودشون رو اعمال بکنن، زیاد وارد کنتاکت نمیشن و این خب از یه جهاتی خوب و از یه جهاتی هم شاید بازیگر دوست داشته باشه که کارگران بیشتر بهش فشار بیاره، ولی خب از این نظر ما مشکلی با آقای قطبی نداشتیم. خوشحال شدم که یه تجربه جدیدی بود با یه نوع نگاه دیگه، با اینکه سالها بود تئاتر کار نکرده بودن. نظر سینمایی هم بله، ایشون نقطه نظراتشون سینماییه، همون قضیه که صدای من بین صحنه پخش میشه، این تو نمایشنامه اصلی نیست، ما یه ترفندی زدیم که چون میگم از نمایشنامه کوتاه شده خیلی و ما سعی کردیم که اونها رو اتفاقات رو به صورت صدا بین و پلی بک بین صحنه در زمان تعبیه صحنه بیاریم. تجربه بسیار خوبی بود کار کردن با آقای قطبی و امیدوارم که این تجربه ادامه داشته باشه کارهای دیگه و یه خورده از مهربونیاشون کم کنن بر مبلغ افزایند.
ممنون. جناب کبودوند عزیز، بازی شما در مقابل محمد صادق ملک که همکار شما باشه، سایاپین یک نوع بازیه، در مقابل پرسوناژ خانم بلوکات یک نوع بازیه و در مقابل آقای مهدی بجستانی هم یک نوع کاراکتر شکل میگیره، از این تفاوت ها بفرمایید.
هر زمان وجودی که من جا داره اولش یه تشکر بکنم از صادق ملک عزیز که تو زمان کم خودش به ما رسوند با تمرین بسیار کم ولی خب درکش از نقش بسیار درست بود، یعنی از همون روز اول که ما با هم تمرین کردیم زیاد لازم به کلنجار رفتن و دعوا کردن با هم برای رسیدن به چیز مشترک نداشتیم. جفتمون توی خط حرکت کردیم، بده بستونمون خیلی خوبه رو صحنه، یعنی قشنگ رو صحنه هم دیگه میفهمیم، با اینکه میگم بسیار کم با هم دیگه تمرین کردیم. صادق من سالا قبل میشناسمش، دوست خوبه منه، ولی اولین تجربه مشترک من و صادق روی صحنه است. خب جنس روابط این آدم با هر کاراکتری متفاوته، حتی با زنهای مختلفی که در این کار رابطه داره باشون، با هر زنی جنسش متفاوته. با مهدی بجستانی عزیز که نقش دیما رو بازی میکنه و بسیار خوب نقش رو ایفا میکنه، که در واقع اصلا نگاه زیلوف به کاراکتر دیما یک جور دیگه است، تنها کسی که بهش اعتماد داره، باورش داره و بهش تکیه میکنه. همه اینا هم خود بازیگرها با هم صحبت میکردیم، هم تو تمرینا با هم چیز داشتیم و هم خدای قطبی خیلی کمک کرد. امیدوارم چیزی که شما میگین که این تفاوت رابطه ها به چشم میاد، امیدوارم همینجوری بوده باشه و خوشحالم که اینو میشنوم. از تک تک این بچه هم تشکر میکنم که به من کمک کردن تو شکلی این کاراکتر.
جناب سام کبودوند عزیز، سپاسگزارم که با من در این گفتگو شرکت کردین. اگر کلام پایانی داشته باشین، تریبون تیوال میزبان کلام پایانی شماست.
مرسی از شما، مرسی که وقت گذاشتین. از دوستان عزیزی که صدای منو میشنون خواهش میکنم که از تئاتر حمایت کنن. نمیدونم به کجا داریم میریم، نمیدونم چی کار داریم میکنیم، کلن دوره همیم داریم سعی میکنیم که حداقل از کاری که میکنیم لذت ببریم. شاید تنها کاری که از دستمون برمیاد این باشه که از کاری که میکنیم لذت ببریم و کار خوب تحویل تماشاگرمون بدیم. از تماشاگرام هم توقع داریم که استقبال کنن و تئاتر ببینن. از مسئولینم که دیگه انقدر گفتیم زبونمون مو در آورده، دیگه خودشون میدونن چیکار باید بکنن، نمیکنن دیگه.
ممنونم همراهان عزیز که شنونده گفتگوی ما بودید. تا آوای تیوالی دیگر که من حسین کوهی در خدمت شما دوستان خوبم باشم، همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. روز و روزگار بر شما خوش.